آقای جلال، در فردای آزادی از شر آخوندها، دولت مردمی و دموکراتیک، به نظر شما مساجد و حسینی ها چگونه بایستی اداره شوند؟ اگه اینطوری که می‌فرمایید دولت مردمی و دموکراتیک، اصلا جواب تو خود سوالتون هست. اگه دولت مردمی باشه، اولا آخوندها که شر آخوندها تعمیم همیشه نباید داد. یه تعداد خاصی از اینا که دستشون به پول و به قدرت و ثروت و تزویره، ولی همه رو نمیشه با یه چوب روند. اگه دولت مردم باشه، دموکراتیک، اصلا خود دموکراسی یعنی آزادی دیگه. اگه آزادی باشه، مسجد حسینی ها هر جوری که مردم میخوان آزادیه. کنیساهای یهودی ها باید باشه تو ایران. اگه دی باهایی هن، باهایی هم باید داشته باشن. اهل تسنن چرا اجازه بهشون نمیدن تو تهران مسجد بسازن؟ تو اصفهان، تو شیراز، شهرهای بزرگ چرا نمیدن؟ مگه مسلمان نیستن؟ اگه دموکراتیک، مردم آزادن، مادامی که به دیگری ضرر نمیزنن، مانع دیگری نیستن. هر کسی تبلیغ خلاف خدا میشه کرد تو یک جامعه واقعی قرآنی، اسلامی قرآنی. کسی بیا تبلیغ ایتیزم بکنه، خدا رو انکار بکنه، باید بلنگو هم داشته باشه حرفش رو بزنه. قرآن که آیاتی که من خونده هایی نداره، میگه خدا آزادی بهشون داده، شما چی کاره این که میخواین ندین؟ زمان امام صادق هم معروفه دیگه، تو مسجد النبی، مسجد پیامبر، تبلیغ مادیگری ضد خدا میکردن. بابا تو اسلام اولیه اینجوری بوده، تو مسجد النبی که یه نفر از شاگردان امام صادق ظاهرن میگه خجالت بکش، لاغل این رو برد بیرون تبلیغ کن. تو خجالت نمیکشه تو مسجد پیامبر داری این تبلیغ رو میکنی؟ میگه تو کتوم خطی، به قول معروف استادت که میگه به ما جلو استادت، یعنی امام جعفر صادق، بدتر از این حرفا رو زدیم، قشنگ گوش کرده حرفامونو، با آرامش پاسخ داده. یعنی توی جامعه دموکراتیک واقعی اصلا غیر از این نمیتونه باشه، و اینه دموکراتیک نیستش. باز یه نهله دیگه میخواد رو کار بیاد. آقای ویلیام مکوی، مطابق با مطالبی که در ابتدای کلاس گفتید که پیامبر فقط به خدا توسل نموده برای رفع حاجات، پس دعای امروزی نظیر توسل، کمیل و این قبیل عدیه چگونه توجیه پذیر و قابل قبول است؟ کاملا سخن حرف درستیه. خدا فقط، پیامبر فقط به خدا توسل پیدا میکرد. امام علی هم هیچ جا نداریم که به پیامبر توسل کرده باشه. میگه اتوسل و الیک به ربوبیتک، تو دعای کمل که این هم میخونه، خدایا من به ربوبیت خودت توسل میکنم. از تشفع و بکه الان نفسک، خودتو شفیع خودت میکنم. این که توی فرهنگ به صلاح فرمایشات امام علی و اهل بیت پیامبر دیگه موج میزنه. اونا مطلقا کسی رو به جز خدا نمیخواندن برای حاجاتشون. توسل کی گفته این دعای توسل؟ نه تو قرآن، نه سخنان اهل بیت پیامبره. مجلسی میگه من این دعا رو در بعضی از کتب معتبره دیدم. کدوم کتاب؟ کدوم کتاب معتبره؟ مجلسی دوران صفوی این رو مطرح کرده. حالا به مردم اگه میشه گفت آه 14 تا پارتی داریم، شما میخواین از ما بگیرید؟ هر کسی قرآن رو یه بار با دقت خونده باشه میفهمه که چقدر بیپایه است این دعای توسل. دعای کمیل دعای بسیار بسیار سطح بالاست، ولی یک کلمه تو شرک نیست، یک کلمه نیست. دعای توحیدیه، هیچ چیزی از هیچ کسی نخواسته، هر چی هست فقط آفریدگاره. شما یک کلمه من نشون بدین که تو دعای کمیل این مثلا یه ذره بوی شرک میده، بوی شخص پرستی میده. همش در واقع خداست. یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمت که جوارهی، پروردگارا به من قدرت بده به اعضای جواهرم که خدمتگزار باشم. قو علی خدمت که جوار، وشتد علی العظیمت جوان، عزم و اراده منو تقویت بکن. برای چی این کار بکنم؟ برای اینکه برم به میدان خدمت تو، اولا خدمت که جوارهی وشت و دلل عظیمت جوارهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام بالاتصال به خدمتک، یک سر متصل به خدمت تو بشم. الا آخر میگه من برم تو میدانهای میدان فداکاری، میدانی که به قرب تو نزدیک، یک کلمه که حتی بوی شرک بده، بوی غیر خدا رو بده شما نمیبینین. دعای کمل حسابش جداست. درست اینا میخونن مثلا به خاطر فقط حالشه، کمترم به معناش توجه دارن، ولی کسی اگه بخونه به معناش بسیار بسیار عمیقه. نه خودشو بزرگ کرده حضرت علی، نه پیامبرو، فقط دعاییست که خداست. خانم سعیده: من شنیدم از دکتر شریعتی که ارادت خاصی به روحانیت داشته و طرز فکرش این بوده که عمل اشتباه انجام نمیدهند در صورتی که قدرت نداشتند، حال که قدرت دارن خودشان را نشان دادن. آیا دکتر شریعتی دچار اشتباه محاسبه شده؟ نه، دکتر شریعتی هیچ‌وقت این حرفو نزده. دکتر شریعتی پدر خودش خوب روحانی بوده، استاد محمد تقی شریعتی، هیچ وقت لباس نپوشید، هیچ وقت عبا و عمامه نداشت، ولی اون درسای حوزه رو خونده بود، تفسیر قرآن کرده بود و تو جوانان دبیرستان میرفت کار میکرد، یه مرکز فرهنگی تو مشهد تأسیس کرده بود. دکتر شریعتی به طلبه های روشنفکر خیلی احترام میذاشت، میگفت خیلی من امیدوار به آینده حوزه هستم، ولی اگه با روحانیت روابطش خوب بود که این بلا رو سرش در نمی آوردن. در طول تاریخ تشیع، این من نظر خودم عرض میکنم، هیچ کسی به اندازه شریعتی خدمت به شیعه نکرده به تشیع، البته تشیع علوی، تشیع حسینی. ممکن خیلی اسم مراجع آیت الله رو بیارین، ولی کتاب نوشته، 40-50 تا کتاب راجع به بزرگان اهل شیعه، کتابای مؤثر که جوانه قبل از انقلاب رو به میدان کشید. آقای آقایون که 100 نفر پای صحبتشون اینجا نمیره، جوانای دانشگاه کجا میرن دنبال اینا؟ شریعتی بزرگتنی خدمت، کتاب نمیدونم 7-8 تا کتاب راجع به علی، 7-8 تا کتاب راجع به امام حسین، راجع به شیعه، شیعه کذب تمام، راجب امام سجاد، زیباترین روح پرستنده، چقدر کتاب نوشته، شاید 70-80 از کتاباش راجب همین موضوع است. ولی هیچ کسی هم در طول تاریخ شیعه اینطوری که او مورد هجوم و فحش و نفرت و ضدیت قرار گرفت، مثل شریعتی هم قرار نگرفته. کجا همکاری کرده شریعتی با اینا؟ اون مطلبی که میگیم مال آل احمده، مال شریعتی نیست. آل احمد گفت که پیش روی هیچ چیزی قراردادهای استعماری که بستند، آل احمد هم که روشنفکر بود، روشنفکر رو چپ بود، روحانی نبود، آل احمد میگه هیچ جا امضای روحانیت رو نمیبینین. یعنی در طول تاریخ این درباری ها، این تحصیل کرده ها، اینا که چی مثلا رفتن پای این قراردادهای نفتی و نمیدونم فلان امضا کردن، ولی آل احمد توجه نداشت به این که روحانیت کاری نبوده که امضا بکنه، کسی امضای اونا رو نمیخواسته، اونا که مملکت رو میفروختن با این قراردادا به روس و به انگلیس، مقامات وابسته به دربارها بودن، امضای اونا ارتباط داشته، اصلا میخواستن چیکار انگلیس ها یا روس ها یا امریکایی ها که حالا امضای روحانیت پاش بشه. اینو خیلی هم انتقاد کردن. آل احمد خدا رحمتش کنه، یک روشنفکر بسیار بسیار ارزنده و بزرگی بود توی مملکت ما، تحول بزرگی رو به وجود آورد، نسل دوره دانشجوی ما بود، ما کتاباشو مثل زر می بردیم، همه کتابایی که در می آمد. ولی خب در اون کتاب روشنفکراش متاسفانه این مطلب رو هم اونجا گفته، ولی به شریعتی ارتباط نداره. آقای امیر بیاد: چرا حمله 7 اکتبر را یک خطای کوچک می دانند در حالی که کبریت همه اتفاقات همون 7 اکتبره؟ ببینید، تاریخ از 7 اکتبر آغاز نشده، 6 اکتبر هم هست، 5 اکتبر هم هست، مقدماتش هم هست. یه ملتی که در بزرگترین زندان روباز جهان اسیره، غزه این حرف من نیست، یه زندان روبازه، چون دورش بسته است، هیچ جا نمیتونن برن اینا، نه فرودگاه داره، خراب کرده، نه امکان جای دیگه رفت و آمد دارن، و همه چیز در کنترل اسرائیل، یعنی در واقع یک نوار باریکه غزه. خب حالا عرض کردم یک کسانی اگر شما خودتون یه چند سال تو زندان باشید، همه بلاها رو سرتون آورده باشن، رفته باشین تو زیر زمین زندان، از اونجا دیگه عصبانی بشین، بریزین بیرون و بخوان یه خودی نشون بدین که بابا ما هم عزت داریم، ما هم آدمیم. وقتی این همه کشته شدم مگه بار اول بوده؟ میدونی این اصطلاح اسرائیلیا اخیراً هم باز به کار بردن، میگن این غزه مثل ماشین چمنزنی که میزنه، هر مثلا یه هفته یه بار باید اینو ماشین رو کشید که سرش بلند نشه. غزه رو برنامه‌شون این بوده هر 3-4 سال یه بار بمباران میکردن، 5,000 تا 6,000 تا 7,000 تا 12,000 هر 3-4 سال یه بار کشته میشده. اینا آزاده بودن؟ بله، یه خطای در واقع محاسباتی مثل بازی شطرنج که یه خطایی کردن، بعد بعدش رو میسنجیدن که آخه نمیشه، شما چی دارین، چه امکاناتی هست که بخواین بجنگید اونطوری. من که موافق نبودم، به موقع خودشم این کارو محکوم کردم، ولی باید بفهمیم کی داره این کارو میکنه. اگر ما ایرانی ها رو بلایی که سر مردم فلسطین آورده بودن، ما رو یه بار مثال زدم که 2 تیکه تو ایران رو به ما داده بودن، مثل اینا که وست بنک و غزه، ایرانی ها فقط اونجا حق ندارن بیرون برن، حق ندارن جیک بزنن، هر چند سال یه بارم مثل ماشین چمنزنی میزنیم سرانشون رو که آمدن بالا، میکشیم، هیچ حقی هم ندارن. حالا ما رفته باشیم زیر زمین، تو تونلای زیر زمینی، جوان ها رو وقت میشه جلوشون رو گرفت که بابا ما میخوام آدمیم، ما بریم بیرون، ما یه حرفی بزنیم، بریم این برامه دنیا. حالا که 12 تا دانشگاهی که اونجا داشتن با کالج به این بردن، مدارس و مساجد و هر چیزی رو، و دفعه اول هم نیست، 70 سال 80 سالی که اینا دارن این کار میکنن که این گرفتاری دارن، روز اول نیست. من یه بار عرض کردم گربه رو هم شما تو اتاق بذارین، در ببندین، بخواین سیخ بهش بزنی، میپره به صورت شما، پنجه میزنه. این در واقع یه دفاعی از خودش. تازه اون دفعه هم عرض کردم مگه ما 50,000 تا اسیر از عراقی‌ها نگرفتیم تو جنگ 8 ساله؟ چرا گرفتیم؟ بهش فکر کردین چرا گرفتیم؟ گفتی نه اونا هم گرفتن، پس برای مبادله لازم داریم. ما که مگه ادعای شیعه و نمیدونم شیعه علی نبودیم؟ چرا ما هم بم میریختیم؟ چرا رو سر اونا بم میریختیم؟ چرا شهر اونا رو میگرفتیم؟ آدم ها توجیه میکنن دیگه، برای اینکه اونا کردن میخوان معاوضه بکنیم. تعداد اسیران فلسطین توی اسرائیل که من نمیدونم رقمش، که دست هیچ کسی هم نیست، ولی بدونید 10ها برابر اون چیزیست که اینا گرفتن، یا شاید 100ها برابر این. الان هم که معاوضه میخوان بکنن، حاضرن به ازای یکی 50 تا بفرستن، چون هر روز دارن میبرن. این مردایی که میبینن جوونن اینا، همینجوری کامیون دارن لختشون هم میکنن، همینجوری دارن میبرن، 50 تا 100 تا آزاد میکنن، 500 تا میبرن. خب اینو میشه گفت که میشه محکومش کرد، کار غلطی بوده. یه مسلمان بالاخره باید بسنجه، عقلم خوب چیزیه، ولی آیا اگه 1,000 تام کشتن اشکال نداره؟ حالا ما باید ساکت باشیم؟ نه، اینا 7 اکتبر این کار کردن. حالا 35,000 تایی که تازه آماری که تو بیمارستان ها تازه اینا رو گرفتن آمارو، خدا میدونه چقدر کشته شدن، 2 میلیون رو دارن نابود میکنن از گرسنگی، از بیماری. چرا اینا 7 اکتبر این کاری کردن؟ آیا این اصلا قضاوت اسلامیه؟ اصلا انصاف، انصاف یعنی نصف نصف. اگه میخوان محکوم بکنید نمیشه آدم، این تو انجیل هست، میگه که چطور شما نمیدونم مو یا چیز رو تو چشم دیگری میبینین، ولی نمیدونم چیچی رو تو چشم خودتون نمیبینین. انقدر آخونده گیر میدادن به یه نمیدونم ریزه یا نمیدونم چی. بعضی وقتا آدم به یه جایی گیر میده، یه چیزی رو میبینه، ولی 1,000 برابر اونو نمیخواد ببینه. مشکل در واقع همه اینجاست که مام گرفتار همون تعصبات فاشیستی که میبینیم تو جای دیگه هست، و صهیونیستی، اونا هم یک تعصب و تکبر فوق‌العاده‌ای دارن. البته تو اونا عرض کردم دفعه پیشم گزارش اون نوح حراری رو خوندم براتون، که همچه آدم های اندیشمند، منصف، اهل انسانیت، حقوق بشر و عارف و آشنایی به آزادی هم هست دردم اونا، که الان استاد دانشگاه عبری اورشلیم هم هست. نمیخوام در بس قضاوت کنم، ولی مهم اکثریت یه مردمه. خب نفر بده ای بی، به نظر شما برای گذر از خرافاتی که مردم را غرق خود کرده است راهکاری وجود دارد؟ بله، آگاهی. خرافات چون به نام دینه، خب برای اینکه باید بفهمی خرافاته یا نه باید دین رو بشناسیم. و چطور میشه شناخت این خرافاتو وقتی که مردم 99% مردم ما قرآن نخوندن، نمیشناسن. خوندن برای ثوابش، 2-3 سوره انا انزلنا و 4 دفعه بخونیم حاجاتمون برآورده میشه. آیا تو 100 نفر، تو 100 نفر یه نفر هست که قرآن رو تمام خوند؟ نخونده که به عنوان ثوابش ما رمزون بیام یه ختم قرآن کنی بر از اول تا آخر بخونیم، نه اینکه حافظ باشیم بفهمن. این کتاب که نیمده ما حفظش بکنیم، تنها حفظ برای قدیم اگه خوب بوده، حالا که دیگه انقدر کتابش هست، سیدی و همه چیش هست، دیگه چرا حفظش بکنیم؟ اصلا کسی اگر بخونه و عمیق بشه خودش حفظ میشه، نیازی نیست که اصلا حفظم بکنه. برای وقتی که جامعه نمیشناسه کتاب راهنمای عملشو، معلومه که میره سراغ خرافات، هرچی آخوند محلشون بهشون گفته. تنها راه حل اینه که این خرافات و مزخرفات رو بذاریم کنار. به تعبیر حضرت علی، یکی راجبه انتقاد از همین روحانیون زمان خودشه، میگه فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، در مذمت اون عالمان در این فتاوای متفرق. اونجا اصلا میگه که اینا ذهنشونو وقتن از من غیر طائل، با لا طائلات ذهنشون از چیزایی پر میکنن که میگه هرچی کمتر آدم بدونه بهتره. این آدم ذهنشون با آشغال پر بکنه، یعنی چیزایی که ذهن رو پر کنه و فکر میکنن علمه، دقیقا اینا رو امام علی میگه. به من نگین که حالا توهین به اینا میکنی، کلمه دقیقا کلمات امام حسین، میگه فکر میکنن اینا علمه، چیزایی که دیگران میدونن اصلا علم نمیدونن. میگه چیزی که خودش نمیدونه ماوره، اونی که نمیدونه اون اصلا علم نمیشناسه. میگه علم همین است خوندیم تو حوزه ها، این اصلا ربطی به دین نداره، اینا یه چیز بشریه، این درسایی که دارن میخونن هیچ ربطی به قرآن نداره. وقتی خود آقای خمینی میگه بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم، این خطاب به طلبه ها میگه، و شما فرزندان نمیدونم چی اسلام قرآن را محط نظر خود قرار دهید، در هر یک از امور نمیدونم چی کار بکنید و مثل پدر پیرتون نباشید که در آخر عمر مثلا به این صرافت مثلا میفته. حالا دقیقا من جمله شو از یادم رفته، ولی اینن همین پیامه. خب اونم ایشونم تو خط قرآن نبود، اونم ابن عربی خونده بود، ابن عربی اندلسی مثلا، متخصص حالا دوره جوانی البته، که عرفان مثلا ابن عربی رو یا فقه و اصول، اصلا اینا ربطی نداره. از تو اینا هزار جور خرافات در میاد، برای اینکه روی سینه به سینه نقلیات احادیث روایاتیست که نقل کنه سینه به سینه. ضبط صوت که نبوده ببینه آیا امام جعفر صادق اینو گفته یا نه، 10 نفر 20 نفر این به اون گفته، این 3 سال بعد به این گفته، این به پسرش گفته، اون به نوش گفته، تا به ما رسیده. انقدر این وسط ناخالصی وارد شده که ما چه میدونیم. از زمان خود پیامبر حدیث جعلی وجود داشت، از زمان خود پیامبر، این سخن حضرت علی تو نهج البلاغه، میگه انقدر چیزی نقل میکردن که پیامبر مجبور شدن برن مسجد، ایها الناس من زنده می حرفایی که دارید میزنید، بعد توصیه میکنن که بعد از من، اینم اهل بیت پیامبر گفتن، هر چی از من به شما نقل میکنن به قرآن عرضه کنید، ما وافق القرآن و فخذوا اون چی که قرآن باش موافقه، یعنی میخونه با اونا رو بگیم، بقیه رو میگه فضربوه علی جدار، پرتش بکنید به دیوار. الان مقاله میگه مندازین تو سطل زباله هرچی که نمیخونه با قرآن. خب راه حل خیلی روشنه، جز این که بالاخره یک کسی مسلمونه، حالا مسیحی بره انجیلش رو بخونه، اول آدم باید بفهمه که کتاب راهنمای عملش چیه. خب وقتی که پدرهای مادرهای ما یه چیزی گفتن و ما تقلیدی شناسنامه‌ای یه دینی پیدا کردیم، حتی نماز رو شاید 90% حتی نماز خونا معنای اون نماز دقیق نمیدونن، فقط دیگه تشریفات دیگه آدابه، خب معلومه تأثیر نداره، اون وقت اسیر میشیم به این خزعبلاتی که آقایون ردیف میکنن. آقای صادق، من شنیدم که شما گفتید امر معروف همان عرف جامعه است، حال اگر عرف جامعه با تعالیم قرآن در تضاد باشد وضعیت به چه نحوی خواهد بود؟ ببینید، این بد فهمیده شده، من نگفتم که امر به معروف عرف جامعه است. خیلی هم گفتن اگه عرف جامعه هم جنس گرایی باشه امر به معروفه. عرف آقای طالاقانی میگه اون چه که در معرفت جامعه وارد شده، به عرفان جامعه رسیده. عرف اصلا همون کلمه است دیگه. امر به معروف یعنی به چیزی تو امر بکن که این عرف جامعه است، یعنی جامعه پذیرفته اینو، به تعبیر امروزی قانونی شده، نمایندگان واقعی مردم تصویب کردن. سوال اینه آیا حجاب اجباری عرف جامعه ماست و نمیتونن امر کنن به این؟ چرا؟ برای اینکه به بشر نباید زور گفت، به بشر نمیشه تحمیل کرد. اسلام میگه لا اکراه فی دین، چیزی که اکراه باشه در دین وجود نداره. دین یه امر قلبیه، قلب قوانین خودشو داره. پس اینی که میگه امر به معروف، نگفته امر به مشروع، و اینا قرآن میگفت امر به مشروع، امر کنیم به شریعت، به احکام شریعت، نگفته به معروف. عرف چیه؟ تو جامعه امریکا، تو جامعه اروپا، تو جامعه ژاپن، تو جامعه ایران، هر کدوم ما جامعه یه چیز میگن این کار خوبه. الان جامعه ما، متوسط جامعه ما، تعرض به زنان و حجاب اجباری رو به هر قیمتی که این هم کشته شدن، تجاوزشون شده، اینو خوب میدونه جامعه ما. اگه حتی راجب حجاب وقتی که آمارم خودشون گرفتن که یه مثلا 10-15% گفتن که اشکال نداره، همین بیشتر از اینم حجاب اجباری، خیلی هم گفتن با حجاب موافقیم ولی با اجباریش مخالفیم. پس اونام که حجابم دارن، اکثریت قریب به اتفاقشون با حجاب اجباری مخالفن. پس این خراب عرف دیگه، یعنی عرف جامعه حجاب اجباری نمیپذیره. امر معروف میشه همین. امر به معروف که من توضیح دادم، این حق مردم در برابر حاکمان، نه حاکمان در برابر مردم. حاکمان اگر بخوان دفاع دین بکنن، دینو بدنام کردن، دینو آلوده کردن، دینو زوری کردن، چون دین درش زور نمیتونه باشه. کار قلب که زور معنی نداره، بارو نمیشه، عکس العمل به وجود میاد. بنابراین در امر دین اصلا زوری نیست. به خود پیامبر میگن ما انت علیهم به جبار، تو حق یعنی قرآنه، حق جباریت نداری از بالا. ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار و نگهبان ایمان مردم نیستی، کی نماز میخونه کی نمیخونه، کی روزه میگیره کی نمیگیره، کی حجاب داره کی نداره. ما انت علیهم به مسیطر، مسیطر از ایشم سطره، یعنی کسی که دیکته میکنه، دیکتاتور، تو حق دیکتاتوری نداری. میگه که ما انا من المتکلفین، خود پیامبر، من اهل تکلیف نیستم. تکلیف یعنی تو این کار بکن، تو اون کار بکن. البته در حوزه حکومت و دولت خب وظایفی است که آدم قانون رو باید اجرا کنه. میگه انلزمکموها، اگه مثلا اگه ممکنه که ما یعنی پیامبران الزام بکنیم شما رو به چیزی که شما نمیخواین. انلزمکموها و انتم لها کارهون، چیزی که شما کراهت دارید. این سخن نوحه، یعنی از زمان نوح هم اعتقاد نداشته که چیزی رو که مردم نمیخوان بهشون به زور بشپونن. خود حضرت علی که آقایون مدعی پیروی هستن، در مسئله مثلا اون جنگ صفین و داستان اون مثلا اختلافی که پیش میاد که به حکمیت مراجعه میکنه، حضرت علی از سپاهیانشون میخوان که خب نظر بدین، رأی بدین. سپاهیان حضرت علی رأی میدن به این که صلح بشه و جنگ تمام بشه. یعنی یه داستان حالا میخوام وارد اون بشم، کلا اونا طرف مقابل گذاشته بودن. سپاهیان حضرت علی که میبینن که کلا سرشون رفت، حضرت علی از اول میگفت که نه، اینا چون دارن شکست میخورن الان میگن صلح. ما که 100 بار گفته بودیم صلح آشتی، نپذیرفتن. حالا که دیگه داره تمام میشه جنگ، مالک اشتر داره به سراپرده دشمن میرسه، حالا بهانه کردن، قرآن ها رو سر نیزه کردن. خب میفهمن مسلمان ها که کلا سرشون رفته، بعد میگن که ما گفتیم که رأی بگیریم، تو چرا پذیرفتی؟ تو ولی امر مسلمان ها هستی، تو باید خودت حکم کردی. ما اشتباه کردیم، تو هم اشتباه کردی، ما توبه میکنیم، تو هم باید توبه کنی. حضرت علی میگه نه، شما باید توبه کنی، ولی من چون شما اکثریت خواستید، من باید به حکم اکثریت عمل بکنم. من اشتباه نکردم، خلاف خواست خودم بود، خلاف عقیده خودم بود، ولی چون شما میخوان من که به زور نمیتونم. میگه آیا فکر میکنید اتزمو، آیا تصور میکنید انی لا اعلم ما یکر ما یصلح بکنم، شما فکر میکنید من نمیتونم شما رو اصلاح بکنم به زور؟ بلا کاملا هم میتونم، ولیکن اکره وان یصلحکم به فساد منی، ولی نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح بکنم، یعنی با دیکتاتوری. یعنی حضرت علی هم معتقد نبوده، میگه مردم باید یه حکومتی داشته باشن، برن و فاجر، میخواد آدم خوب باشه، میخواد آدم بد باشه، فاجر. میگه انا ناس لابد من امیر، مردم هبل بشو که نمیتونه باشه، بالاخره حکومت یکی باید امیر باشه، فرمانده باشه، بالاخره میخواد آدم خوبی باشه، آدم بدی باشه. برای چی حکومت باید باشه؟ میگه برای اینکه یعمل فی امرت المؤمن و یستمتع فی الکافر، برای اینکه در امارت او، در حکومت او، مؤمن کار خودشو بکنه، کافرم کیف خودشو ببره. به نظرتون عجیب نمیاد؟ این عیناً کلام حضرت علی تو نهج البلاغه است. میگه باید قانون حاکم باشه که در سایه قانون نه مؤمنین مزاحم کافرها باشن، نه کافرها مزاحم مؤمنین. مؤمن کار عبادت خودشو بکنه، یستمتع یعنی بهرمند، متاع، متمتع بشه. کافرم زندگی خودشو بکنه با لذات خودش، و این عجل عمر خدا بگذرونه، خدا یه مهلتی داده با هم زندگی کنید کنار هم، تو کار خودتو بکن، به حقوقمون تجاوز نکن. اونم میخواد خدا رو قبول نداشته باشه، میخواد منکر بونه، به نتیجه عمل خودش میرسه، تو هم به نتیجه عمل خود. دنیا داره آزمونه دیگه، همه آزادن. خدا هم تو قرآن بارها گفته من به اونام کمک میکنم، کلن نومت ها اولا و حالا، من به همه کمک میکنم، هم دنیا طلبان و هم آخرت طلبان. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش خدا که برداشته شده نیست. اون میخواد بره دنبال پول، هر چی تلاش میکنه، هر چی کلا سر هر کسی میذاره، من که جونشو نمیگیرم، جلوشو نمیگیرم، دستشو نمیبندم، به همون نسبت استعدادهای کلاگذاری سرش هم تقویت میکنه. یعنی قوانینی که خدا گذاشته، تو دنیا جلو کسی رو خدا نمیگیره. ده ها بار این آیه تو قرآن شبیهش اومده، من کان یرید هر صد دنیا نوت، هر که هر کشته دنیا رو بخواد میدیم بهش، آخرت رو بخواد سعی متناسب با آخرت هم بکنه میده. میگه من کان یرید العاجل، هر کسی این دنیای زودگذر رو آرزو بکنه، ما به همون نسبتی که اون عجله میکنه همون جور بهش میدیم، میلیاردر هم بشه جلوش رو نمیگیریم. هر کی این طرفو میخواد اونارم به نسبت سعیشون. یعنی دنیا آزادیه، آزادی داده که همه مگر اینکه به حقوق هم دیگه تجاوز بکنن. میگه تو آزادی، هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، ولی حق نداری که مانع آزادی اون بشی. یعنی مرز آزادی عدالته. آزادی تو دنیا مطلقه مادامی که به ضرر دیگری تمام نشه. به محضی که به دیگری ضرر میزنه جلوشو باید گرفت. من یه بار مثال زدم، شما اگه قرآنم بخواید تو خونه بخونید با صدای بلند که همسایتون بیدار بشه، همسایه حق داره بره شکایت بکنه، قاضی شهر حق داره شما رو جریمه بکنه. شما نمیتونید بگید من قرآن دارم میخونم. بی خود داری میخونی، قرآن برای خودت بخون، چرا صداتو بلند کردی؟ ولی اون اگر روز باشه یا ضرری نزنه کسی دیگه، هر چیزی میخواد، رادیوی خارجی و بیگانه رو میخواد بگیره، خب بگیره، به شما چه ارتباط داره؟ دلش میخواد که همش صبح تا شب چیزای دیگر رو، چیزای فساد رو ببینه بخونه، به شما چه مربوطه؟ اگه آمد به دیگری صدمه زد، خب میتونید جلوشو بگیرید. این میشه آزادی، همه آزاده دیگه. شما مخصوصا اون آیات 112 113 سوره انعام رو بخونید با دقت، ببینید که اصلا از اون روشن‌تر نمیشه گفت. تو قرآن میگه که شما حتما سخنان آزاردهنده خواهید شنید، لا تسمعون، دو بار تاکیده، از کسانی که اعتقاد دینی ندارن یا اهل کتاب، چیزی که کارت به استخونتون برسه، اذیت میشه. ولی تحمل اگه بکنید، این نشون میده که اراده دارید، بر خودتون مسلطین. حالا وقت چون میگن تمام شد، بذارین یکی رو به پاسخ بدم. در یک حکومت استبدادی وقتی تمام دانشگاه‌ها و مدارس تحت حکومت باشن، و سیستم تدریس را حکومت تعیین کند، چطور مردم آگاهی پیدا کنند و ضد این استبداد و اجبار قیام کنند؟ الان همین مسئله تو امریکا هست. میگن وقتی که، یعنی دیدم یه بحث خیلی جدی که نسل امروز دیگه خیلی تابع استادا و اینا نیستن، که نمیدونم اینو میگن انقدر فضای عمومی با اینترنت باز شده، انقدر مردم توده های ملت آشنا شدن به این ابزار مدرن دنیای امروز. خانه توضیح میدادن، خیلی مفصل وقت نیست من بگم، که چگونه کنترل میخواستن بکنن مغزا رو از طریق همین رسانه ها. حالا میگه دیگه این ابزار به کمک مردم آمده، اصلا این جنبش های دانشگاه امریکا ولی همونه، و اینا روزنامه که چیزی نمی نویسن، رادیو تلویزیون در بست دست همین سازمان های زیر نفوذ صهیونیست ها هستش. این رایس که خب میشه این کارم کرد، تو ایران هم همینطور، و میبینیم مردم چقدر هم آگاه شده. آقای علیرضا، زمانی که در خیابان مأموری به خانم چیشو عوض شده یه مرتبه، زمانی که در خیابان مأموری به خانومی دست درازی میکند و کتک میزند، آیا باید نظارگر بود یا اقدام میکرد؟ راهکار چیست؟ خون آدم به جوش میاد. مسلمن باید آدم اقدامی بکنه، ولی منظور از اقدام اینیست که برین دست به یقه بشید، چون چیزی نمیشه. شما یکی رو بزنید میان دستگیرتون میکنن، بعد به جرم اینکه مأمور رو زدین چند سال باید تو زندان باشین. نه، باید با زبان خوش باید جمع بشه، یه دی اعتراض بکنی آقا کار خلاف، یعنی حتما باید مردم اقدام بکنن. آدم خونش به جوش میاد دلیل نیست که آدم عصبانی بشه و یه حرکت که بهانه دست دیگران بده. کاملا ملت باید مواظب باشه بهانه نده. دیدیم چقدر اعدام کردن چه کسانی رو که گفتن حالا شما مثلا به اون بسیجی که آمده حمله میکرده شما هم زدین، حالا راست دروغش رو خدا میدونه. بنابراین نه، اون شیوه های خشن رو نمیشه تایید کرد، اصلا مصلحت نیست. به خصوص میدان رقابت ملت ها در نیروهای قهریه نیست با حاکمان. حاکمان دستشون خیلی بالاست و بهانه میکنن، به هوای اینکه یکی زد کشته شد 100 نفر رو میگیرن و میکشن. آقای علیرضا، این آخرین سواله. زمانی که در این که جواب دادم، بعدیش که دیگه بود مثل که این آخر، بله این بس همین آخریش بودن. خب خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا نگهدار.